من بعضی موقع ها مجبور بودم تو کارخونه بمونم و روی همین ماشین های سیانسی بسیار بزرگ میخوابیدم، یعنی نمیتونستم حتی پیش همسرم بخوام مادرم برگردم، برام سخت بود. اصلا گرفتم که بمونم. خب مادرم خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، خیلی اهل مطالعه و تحقیق بود، ماهای آخر عمرشون روی موضوع پژوهشی کار میکردن. یک روز به من گفتن که این منبع رو برای من بخرید. من مراجعه کردم انقلاب، از توانم خارج بود چون کتاب منبع و مرجع بود و مجلدات زیادی داشت و یکی دوستانم زنگ زدم گفتش که بیا دفتر من بهت بدم. گفتم بیا، تو دفتر داری همچین چیزی رو؟ گفتش که آره دارم، بیا. رفتیم پیش این عزیزمون و وارد دفترش شدم که این مجموعه کارشون این هستش که داده های متنی رو قابل جستجو میکنن، اصطلاح انگلیسیش حالا سرچیبل، نمیخوام حالا خیلی میگم کلماته، جستجو میکنن، قابل جستجو میکنن و میتونن که مثلا هزاران جلد کتاب رو در یک لوح فشرده به یک فرد بدن و منابع و مستندات. و من با ایشون شروع کردم که این کتاب رو گرفتم. بعد یه روز زنگ زدم چرا نمیای پیش ما؟ گفتم فهمی من اصلا کارم صنعته، من از فناوری اطلاعات برنامه نویسی کد زدن اینو سر در نمیارم. گفت حالا بیا مقطعی پیشم. رفتیم اونجا. خب من با ایشون رفاقت بسیار دیرینه ای داشتم و دارم.
کارتون کارخونه رو همچنان داشت؟
نه، رها کردم دیگه، رها کردم و خوب. دیگه اصلا اومدم توی خلایی بودم، اصلا توی بازه‌ای بودم که کاری نداشتم، بیشتر کنار مادر و خانواده‌ام بودم. ایشون دعوت کرد، پیشنهاد کردم، پیشنهاد ایشون پذیرفتم و به اون مجموعه اضافه شدم که تا مدیر عاملیش ادامه پیدا کنه. خودم فکر می‌کردم روز اولی که با من مصاحبه کردم به مدیر عاملش گفتم ببخشید من یک ماه یا دو ماه بیشتر نمی‌تونم خدمت شما باشم، من مال صنعتم. ولی اون یک ماه دو ماه 15 سال طول کشید.
عجب.
آره و تو هم مجموعه. خب یک روز اطراف خب هی تشویق می‌شدن که ادامه تحصیل بدم. با همین دوست عزیزمون مراجعه کردم، پی جایی نشستیم به صحبت کردم. گفتم فلانی من، گفت ببین تو یه آدمی هستی که اگه بخوای بری مثلا فلسفه بخونی میتونی فلسفه بخونی، تاریخ بخونی تاریخ بخونی، ریاضی بخونی میخونی. من یه پیشنهاد دادم، گفتم گفت با توجه به روحیه‌ای که تو داری و تنوع طلبی پژوهشی و اینکه هیچ چیزی اقناعت نمیکنه و هر چیزی یعنی باید یه رشته میان رشته بخونی. گفتم که خب میان رشته مثل چی؟ گفت مثل روابط بین الملل، تو اونجا باید فلسفه بدونی، تاریخ بدونی، علوم سیاسی بدونی، جامعه شناسی بدونی، روانشناسی بدونی و تو از هر کدوم از اون یه چیزی میدونی.
آخه یه نکته ای ببین، من شما همسنی، یعنی نکاتی که داشتی میگفتی چون دنیای اون دوره رو قشنگ با هم دیگه یکی دو با هم اختلاف سنی داریم. یه موضوعی که خیلی به ذهن من میرسه اینه که ببین هیچ شباهتی نداشته اون دنیای قبلی، یعنی شما داری توی فضای مهندسی به قول خودت یه کارخونه کار میکنی، ساخت و تولید مکانیک، اون فضا کاملا یدیه. بعد اینجا شما باید قدرت نمیدونم یا قوه تفکر و تعقل رو خیلی بیشتر به کار میندازی برای تحلیل یه سری چیزایی که شاید نیازی به اون دانش آدمی که به قول خودش مخ ریاضی هست نداشته باشه. اینا رو چجوری به هم وصلی؟ من یه ذره به نظرم
باز من خیلی گفتم که متعول نشه بتونم انتها برسم. من خیلی خوندن نوشتن رو خیلی پیش از سن متداول یاد گرفتم. من مادرم پژوهشگر علوم انسانی و
درسته.
اسلامی بود، با اون موقع مؤسسه در راه حق کار میکرد، تحقیقات بسیار عمیق میکرد، حوزوی دانشگاهی بود و من بیش از هر چیزی و پیش از هر چیزی با کتاب و حوزه علوم انسانی و علوم اسلامی آشنا بودم. من یادمه یه تفسیر خواجه عبدالله انصاری مادرم داشت که عروش نوت برمی‌داشت، هنوزم من این کتاب رو به یادگار دارم، نوشته‌هایشون حاشیه‌اش هست. این کتاب مثلا به عنوان اسباب بازی من بود، یعنی کتاب اولین اسباب بازی بود که من لمس کردم.
درسته.
و فکر می‌کنم که شرایط من یه جوری بود که اینو اگر مبالغه نکنم و مبالغه هم نیست، من تا شاید دوم سوم راهنمایی تقریبا به هیچ نوع آموزش مدرسه‌ای نیاز نداشتم، به خاطر آموزشایی که تو خونه توسط مادر دیده بودم. و میزان آگاهی من یادمه انقدر بر مدرسه جالب بود، اول ابتدایی خدا رحمت کنه خانم اعظم آزادی معلم اول ابتدایی رو، ایشون وقتی که سال تموم شد به همه یه هدیه میدادن. اون موقع به من کتاب سیمرغ عطار رو داد، هیچ وقت یادم نمیاد، من یه بچه 7 ساله بودم.
خب چرا پس از اون دنیا اومدی رفتی سراغ مثلا مکانیک؟
خب من زمانی که میخواستم انتخاب رشته کنم همزمان درگیر حوزه بودم، درگیر ریاضی فیزیک بودم. یه چیزی حدود 4 ساعت 5 ساعت تو خیابونای تهران با مادرم قدم زدم. ایشون اصرار داشت که من علوم انسانی بخونم و مسیر قضاوت یا وکالت رو. من به ایشون میگفتم من اصلا آدم این کار نیستم، یعنی آدم قضاوت وکالت این چیزا. حتی یادم رفتیم اون حوزه مدیر حوزه اومد، والا لطف داشتن به من، گفتن آقا بمونید شما، خیلی میتونید اینجا کمک کنید. بعدم گفتم که از ایشون عذرخواهی کنم. رفتیم مدرسه فلسفی در پیروزی تهران که متعلق به فلسفی، اونجا اصرار میکنن که بیا و نپذیرفتم. گفتم من میخوام ریاضی بخونم، واقعا هم ریاضی رو دوست داشتم. و اینجوری شد که مادرم چون خیلی با هم،
ولی خب ببین بعد از اون 4-5 سال باز جویاد روزگار وصل خیش دوباره برگشتی.
میخوام بگم من همیشه به دوستانم میگم، میگم شما اگر مسیری رو واردش بشید تو زندگی و جدی و تکامل و در واقع اون مسیر رو کامل طی نکنید، مطمئن باشید یک جایی زندگی شما رو سر خط اون مسیر میذاره که آره. و من اینجوری وارد روابط بین الملل شدم. برای اولین بار شروع کردم، تو پایان نامم بود با یکی از اساتید به نام که اسم نمیبرم از ایشون، خودشون رو حفظ کنه، مشغول نگارش پایان نامه شدم. خب دیدم اصلا تو ایران راجب داعش مطلب فقط سطحیست، یعنی روزنامه ایز جورنالیستیست، ما مطلب علمی حاصل پژوهش نداریم، ما منابع اینا رو نداریم. من حدود 100 جلد هنوزم تو کتابخونه شخصیم هست، این 100 جلد به زبان انگلیسی و عربی کتاب تامین کردم و شروع کردم اینا رو فیش برداشتن. من متن اولیه پایان نامه ارشدم فکر من 570 صفحه بود. استاد قهقم می‌خندم گفت دکترا 570 و با ایشون به زحمت ما اینو خلاصه کردیم یه سوره 90 صفحه. من 4 سال واقعا مینوشتم. ایشون میگه آقا ول کن، اصلا کارشناسی ارشد ارزشش رو نداره. آره ولی من اگه بعد وسط راه همونجوری که داشتم می‌خونم علاقمند حقوق شدم، دیدم اصلا چقدر مباحث حقوقی اینجا وجود داره و مبانی حقوقی وجود داره تو بحث روابط بین الملل، و رفتم در واقع داخله اون مقطعی بود که من به سمت مدیریت در سازمانم رسیدم. سازمانم رو ترک کردم در یک به یک دلیلی، ازم دعوت کردن. شاید پون
سازمان منظورت همون جایی هست که با دوست داشت کار میکرد؟
آره من به دلیلی
دولتی بود یا شخصی بود؟
نه مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی نور، اسمش رو شاید شنیده باشید، یکی از معظم ترین مجموعه ها، یکی از بی‌نظیرترین مجموعه که در کشور ما در حوزه فناوری اطلاعات کار میکنه، یک شرکتی داره این مجموعه داشت، یعنی اسم شرکت خدمات نوراین سپر، و من در واقع در شرکت خدمات نوراین سپر بودم. و این
حالا اینا چون بخش زیادشون در واقع وابسته بخش دولتی هستن درست، ولی تا جایی که میتونید از اسامی
آره من دقیقا میخوام همین رو بگم. من اونجا یه مقطع جدا شدم و توی بازگشت دوبارم به صورت در واقع نقش مدیر اون مجموعه رو بر عهده گرفتم و اینجا وارد فاز مدیریت شدم، چون عمیقا اعتقاد داشتم که
فضا همچنان فضای نظری بود،
فضای نظری علوم انسانی و علوم اسلامی شده بود.
اون
من اصلا مهندسی جدا شدم،
مهندسی رو گذاشتی کنار.
آره ولی وقتی که خودم مدیر
کامل گذاشتی کنار یا ته دل باز دوباره
نه اصلا ته دل من ریاضی بود. من همچنان ریاضی میخونم، شاید
خب
من همیشه برای دوستانم میگم من همچنان درگیر ریاضی بودم، برام همچنان ریاضی جذاب.
حالا دوست داری بیشتر شما رو با علوم نظری بشناسن یا علوم حالا مهندسی؟ من نمیدونم،
من واقعیتش اینه که
چون من وقتی که رزومه شما امروز برام دوستان فرستادن گفتم این دوستمون جمع ازداد، من چجوری با ایشون گفتگو کنم؟ قراره که روبروی من الان یه مهندس بشینه یا یه متخصص علوم نظری و حقوق و اینجور موارد؟ یه ذره برای خود من این سوال بود.
آره ببینید تا سال 95 که من اونجا مدیریت و مجموعه رو به عهده گرفتم، مجموعه صرف در حوزه علوم انسانی و علوم اسلامی و مسائل تابع مدیریت حالا فعالیت میکرد. من اون موقع این فرصت رو پیدا کردم از طرف مجموعه مدیریت بالا دستی که مجموعه رو به مجموعه فنی برگردم، یعنی برگشتم دوباره به حالت اصلی خودم.
یعنی مجموعه رو فنیش کردی؟
فنیش کردم، یعنی رفتم تو حوزه برنامه نویسی، حوزه زیرساخت، شبکه، و اصلا از یک مجموعه پژوهشی یه زمینه ای ایجاد کردم با کمک یکی از دوستان و وارد باز داره فنی مهندسی شدم.
البته اون مجموعه همچنان در واقع کار پژوهش رو داشته انجام میده.
بله
شما
بله.
یه به شکلی مکانیزش کرد.
بله نه مکانیزه که نمیشه گفت، اصلا به لحاظ اصطلاحا
با علوم روز این رو هم در
نه اونجا که علوم به روز بود خیلی هم فراتر حتی میتونم بگم، ولی مجموعه که من داخلش بودم مجاز نبود در حوزه فنی مهندسی ورود کنه.
اینجا ورود کرد، یعنی
آره مجموعه بالا دستی من در سطح عالی کار فنی مهندسی میکن، اما مجموعه ای که من مدیر عاملش بودم به عنوان مجموعه زیر دستی اجازه نداشت، یعنی در ساختارش این تعریف نشد که کار فنی مهندسی انجام بده و ما این کار کردیم. ما
چه کاری میکردین اون موقع؟
بذارید براتون مثال بزنم. یکی از مهمترین کارهایی که ما اصلا قبل از اینکه کرونا بیاد شروع کردیم به بحث کار کردن روی سامانه آموزش مجازی، کنار این کار کردیم روی ساختارهایی که بتوانیم کارهای در واقع مثلا از جنس حالا من ببرم وارد فاز فنایشم ببخشید اینا خیلی معادل فارسی ندارم، من بازم تاکید میکنم من خیلی برای زمان ادبی فارسی احترام قائلم، خیلی هم مانوسم باش، ولی بعضی جا واقعا نمیشه استفاده کرد. رفتیم سراغ توسعه SaaS، سافتور از سرویس، نرم افزار رو به عنوان یک خدمت بردن جلو، اینا توضیحات فن پلتفرم از سرویس، شروع کردیم توسعه دادن اینها و ساختار رو بردیم، شروع کردیم کار فناوری انجام دادن، برنامه نویسی کردن، کارهای از این دست. نمیخوام وارد جزئیات فنیش بشم چون اصلا جایگاهش اینجا نیست که واسلش.
خب جامعه مخاطبش کیا بودن؟
جامعه مخاطبش دانشگاه بود، حوزه بود، عرضم حضورتون، کاربران به صورت خاص بگم همه کسانی که تحصیلات عالیه دارن، کارشناسی ارشد، تحصیلات تکمیلی دارن، میتوانستن مخاطب این باشن.
خب بذار یه ذره با هم دیگه راجع به صحبت کنیم، چون نکته به نظرم نکته بدی نبود. گفتی پلتفرم از سرویس، یعنی میشه در واقع شاید تعریفی که براش داریم این است که سکوهایی که بتونن خدماتی برای یه گروه خاصی ارائه بکنن.
آره، از راه دور.
درسته، از راه دور.
که از راه دور، یعنی آفره. خود طرف سکو رو توسعهش
میده. که امروز الان ما می‌بینیم خب به شکلی شاید تو بخش‌های مختلف داره از این
استفاده.
شیوه استفاده بند. میشه. بند. اون روز جامعه مخاطبتون جامعه دانشگاهی بود یا حوزوی؟
حوزوی و دانشگاهی.
و دانشگاهی. چقدر استقبال شد ازش؟
طبیعتاً خیلی کم.
خیلی کم.
آره، یعنی من توقعی اینم نداشتم
باید. حرف شما تازه بود و زبانش رو نفهمیدن یا نه فکر میکنید که در اون مقطع امکاناتش
از...
نبود؟
نه، تلفیقی از مسائل مختلف، توان ما محدود، ما رویاهای بسیار بزرگ داشتیم
ولی امکاناتش در اختیار
امکانات کم داشتیم. مخاطبین ما تجربه کمی داشتن، تجربه مشابه ازش وجود نداشت، و حالا مسائل دیگه
ولی همون ماجرای کرونا شاید میتونسته یه فرصت باشه برای اینکه
آره شروع کردیم، دقیقاً وارد شدیم
چون خیلی به آموزش از راه دور دیگه
آره بشیم. آره در واقع اصلا وارد این موضوع شدیم، شروع کردیم، ولی دیگه واقعیتش دوران مدیریت من اونجا به اتمام رسید.
چه سالی این ماجرا؟
من 1395 اونجا ورود پیدا کردم، 1399 طبیعتاً 4 سال دوره مدیریتم تموم شد و بعد از یک فراز و فرود بسیار زیادی و از سال 1379 تا 1399 یعنی حدود 22 سال من برای اولین بار در ابتدای مسیر قرار گرفتم، یعنی انگار همه چیز ریسیت شد و
صفر شد.
آره و من دوباره نقطه آغاز.
خب حالا که نقطه آغازه همینجا رو نگه داریم، یه فاصله از اصولمون بگیریم، خدمت شما هستیم. من فقط این نکته رو بگم شنوندگان گرامی، 30,036,37 در اختیارتونه راجع به این گفتگو و آنچه که داره در مطرح میشه در برنامه راجع به تجربیاتی که آدم هایی که به هر حال عمرشون رو در حوزه کسب و کار گذاشتن، شما هم میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. یه عبارت هشتگ فرصت هم همچنان فعال در اختیار شما در فضای مجازی است، همراه ما باشید. شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. رادیو فرصت برنامه ایست که از شبکه رادیویی اقتصاد داره تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه هم رضایت شما رو فراهم کرده باشه. شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارید در بخش استدیو تجربه همچنان فرصت دارید با ما در میون بگذارید. 30,036,37 بریم به سراغ ادامه گفتگومون با جناب محمد ابراهیم کنی عزیز که توی بخش قبلی به نکات بسیاری اشاره کردن از مسیر طی شده در طول 22 سال که خودشون گفتن حالا مسیر حوزه کاریشون بودش، آغاز در یه فضای کاملا مهندسی اما مرحله به مرحله داره این دوره طی میشه اما توی فضای کاملا متفاوت قرار میگیرن تا سال 1399.
درسته؟ دی ماه 1399.
یه سوال رو ازت روک و پوسکنده بپرسم.
آره،
اصطلاحا نیروی هل دهنده به سمت جلوی هم داشتی، سفارشی باشه، حمایتی باشه؟
اصلا یعنی مطلقا اینو میتونم با قطعیت به شما بگم که اصلا. و میدونید یکی از نقاط جالب زندگی شاید افرادی مثل من که حالا احتمالا کم هم نیستن اینه که این افراد در طول زندگی هویتشون، مهارتشون، تخصصشون و آن چیزی که باید بهش برسن شکل میگیره و ساخته میشه.
درسته.
لزومن حالا این فرآیند اگر نگاه کنیم همین گونه هم هست. افرادی که حالا توصیه دارن فراز و فرود زیادی رو طی نمی کنن. بالاخره میزی هست، پست و سمت سازمانی هست و اون مسیر در یک ضرب آهنگ قابل پیشبینی با یک ریتم و ملودی قابل پیشبینی طی میشه. ولی افرادی که معمولاً فراز و فرود بسیاری رو در فضاهای کاری متنوع طی میکنن، شاید مهمترین دلیلش حالا خصلت‌های شخصیتیشون و ذهنی و روانیشون باشه و کنار این هم این هستش که خب خیلی دل ارتاگ توانش هم داشته باشن، فرصتش رو داشته باشن به توصیه های دیگران نبستن و نمیبندن و نه توصیه پذیرن نه توصیه شوندن، معمولا خودشون مسیرشون رو میسازن و مسیرشون رو پیدا میکنن. من هم خب از این موضوع خب فارغ نبودم.
ما مجانا حالا ببین چند تا نکته رو با هم دیگه راجبه صحبت بکنیم. اول از همه این که خب شما توی فضایی بودی که اشاره کردی مادر سالها فعالیت در حوزه پژوهش داشته و خب قطعا اینا کمک میکرده به این که شما یه چشم‌اندازی دورنمای مناسبی از مسیر زندگی خودت داشته باشی. چقدر از خانواده شما تأثیر گرفتی؟ پدر و مادر شما، از مادر یاد کردی، از پدر نگفتی، چقدر اونها تأثیر داشتن در این که امروز در جایگاهی که امروز هستی و قرار گرفتی به شکلی پاسخی باشه به سالها حمایت، همراهی، همدلی یا آموزش اونها؟
خب سوال خیلی خوبی پرسیدید. بازم فکر میکنم که این خیلی پاسخی داره که عمومی است و من هم بخشی از این پاسخ عمومی هستم. خب من تربیتم، بار تربیتی اصلیم روی دوش مرحوم مادرم بود و خب زمان زیادی رو با ایشون سپری میکردم. به خاطر فاصله سنی بسیار کمی که با هم داشتیم، خب رابطه‌مون خیلی نزدیکتر از رابطه یک مادر فرزند بود و زمانهای طولانی رو با هم دیگه سپری میکرد. خب پدر من صنعتکار بودن، صنعتکار بسیار شناخته شده و موفقی بودن در کار خودشون، آدم توانمند و شهره‌ای بودن، ولی خب بیشتر زمانشون به خاطر شرط شغلیشون درگیر مسئله صنعت بود.
خب علاقه ای نداشتی توی اون فضا وارد چی؟
نه، اون اصلا من فکر نمی کردم که بخوام مثلا من وارد اون فضا بشم. حالا دلایلش که حالا اینجا شاید باز اگر فرصت شد بهش اشاره می کنم، ولی چون زمان زیادی رو بیشتری رو با مادر سپری می کردم و تجربه هایی که ایشون به من منتقل می کرد،
دنیات با اون دنیا همخوانتر.
آره دقیقا، من یه دنیایی رو سپری می کردم که تا سالهای سال به شما گفتم شاید تا 13-14 سالگی تجربیات من ملهم و متأثر تجربیات فردی مادرم بود و همچنان هم احساس کنم مسیر رو دارم طی می‌کنم، چون بیرونم کسایی که قضاوت هم می‌کنن اینجوری می‌بینن.
درسته. سال 1399 تصمیم می‌گیری از اون مجموعه جدا بشی، حالا به هر دلیلی، و همه چیز از اول. چه اتفاقی میفته؟ چیکار می‌کنی؟
1399 بود.
انتخاب خودت بود یا
نه؟ بالاخره باید اونجا احترام بذارم، شرط اونجا بود. آها. و مجموعه مدیریتی عوض شده بود و حالا من تقریبا آخرین مدیری بودم که بعد از یک سال تم به تغییر باید میدادم و قابل احترام هم برام بود تصمیم که گرفته بودن. من در حال برگشت از ماموریتی بودم، بهم اطلاع دادن و رسیدم دفترش، بخیادم نمیره، کل کارهامو که دستم بود روی تخت وایت بردم نوشتم، از دفترم خارج شدم و دیگه بر نگشتم. و اولین احساس سردرگمی، گیجی و منگی رو داشتم.
سرخوردگی که نبود؟
نه. اصلا نه، واقعیتش اینه که نمیدونستم از کجا شروع کنم، چی کار کنم اصلا.
پیشبینی داشتی از اینکه قراره احتمالاً اتفاقاتی بیفته؟
آره پیشبینی بود، دوستانم میومدن برج مثلا 6 ماه قبل 7 ماه قبلش میومدن به من میگفتن، بالاخره سازمان شناخته شده بود، بهم میگفتن که خودت بیا بیرون. من میگفتم که نه، من تا بهم نگن
نمیرم.
آره از سازمان خارج نمیشم، تا اگه خواستن میرم، چون من عمرم اونجا گذاشته بودم، زمان زیادی گذاشته بودم، خیلی علاقه خاص داشتم، تلاش کردم برای رشد و تعالی اونجا، برای یکان منابع انسانی که اونجا کنارشون بودم زمان گذاشتم و دوست نداشتم که صحنه رو ترک کنم. همون مکتب هم پیشنهاد شد برج 6 یکی دوستان سلام که گفت فلانی بیا دانشگاه و در پارک علم و فناوری یک نرم افزاری توسعه بده با این ویژگی‌ها. حالا
6 ماه قبل از این
آره برج 6 بود مثلا الان برج 10 موقع برج 6 5 6 4 5 ماه آره قبلش من نپذیرفتم. یک و دو صبح بود ایشون اصرار مدیر اون پارک علم و فناوری من انکار.
یه نکته بپرسم، این لابلا توی این سالها نزدیک به دو دهه، حالا کمتر از دو دهه، باز هم برمیگشتی به حوزه مثلا مکانیک، ساخت و تولید، مهندسی، یا نه تمرکزت همچنان رو همون علوم انسانی بود؟
واقعیتش رو بهتون میگم، تمرکزم خواسته یا ناخواسته، ببینید احاطه من و آشنایی با علوم انسانی و علوم اسلامی برای محیط کار من و کسانی که با من مواجهه داشتن جذاب بود.
درست.
چون همینجوری که شما الان میگید شاید خیلی واسه شون جذاب و چطور یه نفر تاریخ میدونه، عربی میدونه، مثلا علوم سیاسی میدونه، روانشناسی میدونه و در هر کدوم هم مناسب میتواند با مخاطبش ارتباط برقرار کنه و این برای محیط سازمانی من بسیار خوب بود، بسیار یک حسن، یک مزیت حساب میشد. خب من مجبور بودم که تمرکزم روی این مقوله باشه، خودم علاقه من بودم، نمیتونم انکار کنم، زندگی معنوس با این مفاهیم بود. خوب. ولی خب از لایه مهندسی دور نشده بودم، من همچنان در فرصت هایی که پیدا میکردم به بحث توسعه برنامه نویسی میپرداختم، به بحث ارزم بزرگ مهندسی مکانیک، بحث های دیگه و این مقولات ادامه داشت تا ارزم بزرگتون که 1300 و دیما 1399 که اشاره کردم.
خب یه سوال دیگه ازت بپرسم، یه فاصله بگیریم و بعدش هم گفتگونو دنبال میکنیم. ارتباط تو قطع نکردی توی این سالها، به قول خودت میگی باز هم برای اون اقناع خودت یه نیم نگاهی داشتی،
بله
سعی کردی حفظش بکنی، اتفاق خیلی خوبیه. به اینم فکر کردی که مثلا حالا کنار اینها یه بخشی از اون دانشی که در طول سالها تجربه به دست آوردی توی اون مجموعه‌ای که حالا تو کرج اشاره کردی بود و اینها، بتونی کنارش مثلا یه کار دیگه ای رو همراه بندازی یا مثلا یه مجموعه داشته باشی؟ همین ایده‌ای که داری میگی 4 ماه قبل از جدایی از اون مجموعه به داده شد رو
از اطراف خیلی به فشار میومد، خیلی خانوادم، همسرم ازم میخواستن که حالا با توجه به شرایطی که هست از پتانسیلی که دارم در حوزه مختلف آره، ولی واقعیتش من یه اخلاقی دارم، وقتی وارد حوزه اجرا میشم صدم رو میذارم. شاید اصلا نمیتونستم، من ساعتها تا 2 صبح کار میکردم، تا 3 صبح کار میکردم، 3 صبح تازه میرفتم خونه، از اون بعد ساعت 5 نیم 6 صبح دوباره 2 ساعت 3 ساعت بعدش خارج میشدم، نمیتونستم. ولی یعنی تعهدی که داشتم برام فراتر از اون چیزی بود که احساس میکردن دیگران شاید پتانسیلش رو دارم که به سمت اجراش برم. الان یه خورده از این بابت به هم فشار میاد، شاید اون موقع شاید انتخابات داشتم، شاید میتونستم الان یه خورده راحت‌تر این سری مسائل رو ببرم، ولی واقعیتش اینه که از این موضوع ناراضی نیستم. آره ولی این کار انجام ندادم دیگه.
اون 4 ماه قبل از در واقع جدایی از مجموعه به پیشنهاد اتفاقی براش افتاد؟ یعنی
نه برج 10 افتاد. آره برج 10 افتاد و اینجا داستان
همون پیشنهاد بود.
همون پیشنهاد بود بلا فاصله، نمیدونم میخوام الان ببینم.
نه نگاش.
آره ببین من 24 ساعت بعد از اینکه از سازمان جدا شدم تلفنم زنگ خورد، حالا فامیلیم عزیز نمیدونم فقط اسمش محمد جواد پشت خط بود، گفتش که محمد پشو بیا دانشگاه. گفتم که بابا اصلا رویم خرابه و اگه با نشی من میام خونتون. خیلی به رابطه نزدیک مانده بانش رو من بیرون بودم و اومدم که تو آشپزخونه ما نشسته سر قابلمه داره غذا میخور. خانمم گفتم این چی کار میکنه؟ گفت من دنبال تو اومدم. گفت فردا صبح ساعت 11 باید بیای. راستا رفتیم و یه فضایی در پارک علم و فناوری اون دانشگاه در اختیار من قرار داد و
همجوش دیگه
آره رفتیم اصلا. برای مرحله بعد.
بله مرحله بعد رو بعد از بخشی که الان آماده هست راجبه صحبت میکنیم، بخشی که قرار تقدیر مخاطبان بشه راجب کارآفرینان موفقی هست که در سطح بین‌الملل تونستن این جایگاه رو به دست بیارن و قطعا برای موفقیت بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی بزرگ هم هست. این بخش رو بشنویم، خدمت شما هست. خیر.
سلام، من سحر کاریم، با من همراه باشید با داستان‌های تازه از دنیای کارآفرینی در رادیو فرصت.
Thank you.
امروز داستان مردی رو میشنویم که میخواست جایگاه سوم رو خلق کنه، جایی بین خونه و محل کار، پناهگاهی برای گفتگو و آرامش. داستان هاوارد شولتز. هاوارد توی محلی فقیرنشین بزرگ شد. کودکی اون پر از استراب فقر بود. یه روز پدر اون حین کار به شدت آسیب دید. نه بیمه‌ای داشت و نه حمایتی. هاوارد دید که چطور پدرش به عنوان یک انسان زحمتکش به راحتی نادیده گرفته شد و در کنج خونه تنها موند. این زخم عمیق در وجود هاوارد تبدیل به یک عهد شد. اگه روزی صاحب کسب و کاری بشم، هیچ وقت اجازه نمیدم کارمندام حس بی‌پناهی پدرم رو تجربه کنن.
تو یه خانواده 5 نفره تو بروکلین نیویورک به دنیا آمد. پدرش یه کهنه سرباز بود که با رانندگی کامیون به سختی روزگار میگذروند. مادر و پدرش شاغل بودن و با وجود اینکه هر دو مشغول به کار بودن، بازم در میموندن. اوضاع خیلی برای خانواده شورت سخت میگذشت. تا اینکه یه روز هاوارد 7 ساله وقتی از مدرسه بر میگرده و میاد خونه، میبینه که پدرش با یه حال نزار روی کاناپه افتاده و از لگن تا مچ پاش باند پیچی شده. همزمان شرکت حمل و نقلی که توش کار میکرده اخراجش میکنه و بی پول و داغون خونه نشین میشه. هاوارد میگه روزها میگذشت و میدیدم که چجوری پدرمون هر روز اعتماد به نفس و عزت نفسش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر داره از دست میده.
سالها بعد در سفری به شهر میلان، هاوارد چیزی دید که مسیرش رو تغییر داد. اون وارد قهوه خونه های محلی شد و دید که اونجا فقط محلی برای خرید نوشیدنی نیست. اونجا مرکز تپنده محلی بود، جایی که مردم نام همدیگر رو میدونستن، با هم از زندگی حرف میزدن و حس تعلق داشتن. هاوارد به مدیران شرکتی که در اون کار میکرد گفت بیاین فضایی بسازیم که مردم بشینن و به هم پیوند بخورن. اما پاسخ اونها سرد بود. ما فقط فروشنده مواد اولیه هستیم. این ایده احمقانه است. هاوارد توی دوراهی موندش. موندن در مسیر امن کارمندی یا قدم گذاشتن در رویای پرخطر کارآفرینی. اون راه دوم رو انتخاب کرد، اما دنیای واقعیت بی‌رحم بود. برای راه‌اندازی اولین شعبه از اون فضای معاشرتی که در ذهن داشت سراغ تک تک سرمایه گذارا رفت. اون بارها و بارها نشنید.
خیلی از سرمایه گذارای اون موقع فقط دنبال سرمایه گذاری روی شرکت‌هایی که تو زمینه تکنولوژی فعالیت داشتن بودن و فکر می‌کردن که ایده هاوارد خیلی احمقانه است. همون اول افتتاح مغازه، هاوارد و همکاراش اشتباه‌های زیادی داشتن. از پخش کردن اپرای ایتالیایی تو مغازه گرفته تا کار کردن همکارا با پیراهن سفید و پاپیون و مهمتر از همه این که جایی برای نشستن اونایی که می‌خواستن قهوه بخرن و بخورن وجود نداشت. پس تم موسیقی رو عوض کردن، میزصندلی گذاشتن و سفارش‌های بیرونبرم دیگه قبول می‌کردن. اما بازم خوب نبود. یه ماهایی هاوارد برای اینکه اجاره مغازه و حقوق کارکنا رو هم بده به سختی می‌افتاد.
اون میدونست که در دنیای شلوغ مدرن مردم تشنه یک فنجون نوشیدنی نیستن. اونها تشنه دیده شدن و شنیده شدن هستن. به همین دلیل اون محیط مجموعه های خودش رو طوری طراحی کرد که هر کسی فارغ از جایگاه اجتماعیش در اونجا احساس قربت نکنه. اون مکانها رو به فضاهای عمومی زندگی تبدیل کرد که در اون گفتگوها دوباره جان میگرفت و پیوندها محکمتر میشد. این گونه بود که اون فضاها فراتر از یک کسب و کار به بخشی از خاطرات جمعی آدمها تبدیل شدند.
هاوارد تصمیم گرفت بره سراغ 3 مرد قدرتمند سیاتل: جک بهورایا، هرمن سارکوفسکی و سم استروم. وقتی هاوارد با هرمن جلسه گذاشت، اون پذیرفت که ترتیب یه جلسه پرزنتیشن رو با حضور 3 تاشون بده. بعد از جلسه با وجود اینکه 3 تاشون تقاضای سختگیرانه‌ای توی نحوه چرخوندن بیزینس داشتن، پذیرفتن که مجموعاً $750,000 رو بیزینس هاوارد سرمایه گذاری کنن.